4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در هفتمین عصرگاه بهمن ماه درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه دنیا که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با سپیده بهکام و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه. درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 79 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و شمار رسمی کل قربانیان در ایران را بیش از 57 هزار تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین از شناسایی 6400 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم از 1,380,000 نفر فراتر می رود. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای وزارت بهداشت ایران را تایید نمی کنند و بر این باورند که شمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمارهای رسمی است. سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه درباره بازداشت یک متهم ایرانی آمریکایی گفت که این فرد به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانه در حین خروج از کشور دستگیر شده است. غلام حسین اسماعیلی نامی از فرد بازداشت شده نبرد و بازداشت او را با تابعیت دوگانه اش مرتبط ندانست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این فرد در گذشته نیز پرونده دیگری داشته و با قرار وثیقه آزاد بوده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد پرونده نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی گفت او در حال گذراندن دوران محکومیت است، اما پرونده دیگری دارد که دادگاه هنوز رأیی برای آن صادر نکرده. کشورهایی که شهروندان دو تابعیتی آنها در ایران زندانیند، ایران را به باجگیری از طریق بازداشت آنها متهم می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. و سفیر ایران در سازمان ملل میگوید تهران برنامه‌ای برای گفتگو با دولت جو بایدن ندارد و منتظر است که رئیس جمهوری جدید آمریکا گام نخست برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به توافق هسته‌ای را بردارد. مجید تخت‌روانچی در نخستین مصاحبه خود پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا به شبکه خبری NBC گفت که ایران تا این لحظه با دولت جدید آمریکا صحبت نکرده و توپ در زمین واشنگتن است. روز سه‌شنبه نیز علی ربیعی سخن گوی دولت در نشست خبری خود صحبت‌های مشابهی را تکرار کرد.
فعلا هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا وجود نداره و هر گونه پیشرفتی در این رابطه به گام‌های عملی آمریکا در بازگشت به تعهداتش مطابق قطعنامه 2231 بستگی داره.
برخلاف این استدلال ایران که واشنگتن باید نخستین گام را بردارد، اعضای گروه امنیت ملی جو بایدن گفتند دولت جدید قصد ندارد با اتخاذ یک تصمیم سریع به توافق هسته‌ای بازگردد. پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد که به شرط اجرای کامل مفاد برجام از سوی ایران به توافق هسته‌ای بازگردد. وزیران خارجه ایران و روسیه روز سه‌شنبه در نخستین دیدار خود پس از آغاز به کار دولت جدید در آمریکا خواستار نجات و احیای کامل برجام شدند. در این دیدار که در مسکو انجام شد، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره مذاکراتش با محمد جواد ظریف گفت که یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث نجات توافق هسته‌ای موسوم به برجام بوده است. محمد جواد ظریف در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه و حوزه قفقاز صبح سه‌شنبه وارد مسکو شد. مقام‌های ارشد دولت جو بایدن می‌گویند در مورد بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران راه درازی در پیش است. بامداد سه‌شنبه هفتم بهمن یک هیئت سیاسی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر وارد تهران شد تا با وزیر خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار کند. بنابر گزارش‌ها این سفر به دعوت وزارت خارجه ایران انجام شده و قرار است در این دیدارها در مورد وضعیت مهاجران افغان و روند صلح در افغانستان گفتگو شود. این دیدار در حالی انجام می شود که دوم دی ماه امسال محمد جواد ظریف به شبکه تلویزیونی طلوع نیوز در افغانستان گفته بود طالبان اقدامات تروریستی بسیاری انجام داده و ایران هنوز طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نکرده است. پس از حمله طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان در سال 1377 و کشته شدن 8 دیپلمات ایرانی، ایران تا مرز مداخله نظامی نیز پیش رفت. محمد جواد ظریف در مصاحبه خود با طلوع نیوز گفته بود ایران این موضوع را نه بخشیده و نه فراموش کرده، اما گروه طالبان بخشی از راه حل در افغانستان است.
ممنونم از تو سپیده بهکان با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. جمهوری اسلامی بار دیگر میگوید گام اول در مذاکرات با دولت جو بایدن باید از سوی آنها برداشته شود. نگاهی داریم به سفر طالبان به ایران.
هدف سفر طالبان به تهران امروز جلب توجه حکومت بایدن است.
و مثل هر روز با آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در ایران و حواشی آن با شما ایم. همه و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. پیک چهارم کرونا در ایران در راه است. مقام‌های بهداشتی این روزها در این باره بسیار می‌گویند. هنوز خبری هم از واکسن کرونا در ایران نیست. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از مسئولان وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گویند واکسن سوئدی در راه است، اما زمان مشخصی برای آن اعلام نکردند. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
خیز ملایم اوجگیری دوباره کرونا و نگرانی از رسیدن به مرز مرگ‌های سرغمی، همان چیزی که دغدغه فعالان کادر درمان از تهران تا کرمانشاه شده است. پیک چهارم و خزنده این بیماری، چیزی که برخلاف تعریف سازمان بهداشت جهانی در میان برخی مقام‌های بهداشتی ایران به موج تعبیر می‌شود. حتما این اصطلاح را این روزها بسیار شنیدید. هرچند برخی دیگر همچون پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی محتاط‌ترند و با فاصله از آن صحبت می‌کنند.
نمی‌تونیم بگیم موجی ایجاد شده، ولی اینا همه نشانه‌هایی که بیماری در حال چرخش تست جامعه.
در پای تخت، جایی که بیمارستان مسیح دانشوری به بیماران کرونایی خدمات می‌دهد، همگیری با افزایش 1% آمار مراجعان سرپایی حرکت خزنده خود را آغاز کرده است. مشاهدات پیام تبرسی و بیان وضعیتی مغلق.
یکی دو هفته قبل واقعا تعداد بستری ما کمتر بود، تخت خالی پیدا شده بود تو بخش، الان دوباره بخش پر شده، یعنی باز دوباره یه تعادلی رسیده.
در این میان بیش و پیش از هر چیز شهروندان عاصی از محدودیت‌های کرونایی از سوی مقام‌های بهداشتی و گاهی مقام‌های سیاسی به آنچه آنها ساده انگاری و عادی پنداری همه‌گیری می‌نامند متهم می‌شوند. اما در کنار تقلای شهروندان برای کنار زدن محدودیت‌ها، دوگانه معیشت و سلامت که از ابتدا دولتی ها را بر سر دوراهی تصمیم گیری قرار داده، هر از چندگاهی با کم کردن از محدودیت ها خیز تازه‌ای را برای کرونا فراهم می کند. در آخرین مورد صحبت از امکان بازگشایی تالارها تنها با 30% ظرفیت است. در کنار آن شهروندان شاهد بازگشایی نیمبند مدارس هم بودند. این تصمیم گیری ها که به ظاهر منشأ علمی ندارد، به مذاق کادر درمان هم چندان خوش نیامده است. این مسئله را می توان از صحبت های پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در تهران متوجه شد.
متاسفانه این گونه بازگشایی خیلی به ضرر هست. بخاطر اینکه شما تالار می بینید تعداد زیادی افراد یه نفر مریض باشه تعداد زیاد درگی میشن، کما اینکه ما الان داریم میبینیم دیگه.
از تهران که بگذریم به مازندران میرسیم. در مازندران همچنان وضعیت نارنجی یا در مرز هشدار بر 120 روستا حاکم است. آن هم در روستایی که این استان در چنبره آلودگی هوا و مازوت سوزی افتاده است. هجوم مسافران به استانهای جنوبی همچون هرمزگان، بوشهر و فارس هم تهدید دیگری به همراه آورده و این استانها را در معرض خطر اوجگیری قرار داده است. با این وجود ایرانیان چشم انتظار خبری از ورود واکسن کرونا هستند. همزمان با نگرانی هایی که بعد از این صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جامعه رشد کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به صدای جمهوری اسلامی از ورود واکسن سوئدی استرازنکا گفته است.
از سوئد میارن و واکسن مطمئنیه. مدرنا و اینا که نیست. کوبایی هم نیست، چون کوبایی هنوز فاز دو کلینیکال ترایل شد. تو هر نظر تاریخی که توی WHO من دیدم میگذرونه، قاعدتا واکسنیست که مورد تایید ما هم هست.
اما هیچ مقام مسئولی در ایران زمان مشخصی را برای ورود این واکسن در دست ندارد. حتی قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی.
این که در دسترس مردم چقدر میگیره، باید اجازه بدین زمانش قطعی شه، بعدا اعلام بشه، چون برصد اون عرض کردم مشکلات خاصی که الان ما در دنیا داریم هست همچنان.
در کنار ورود واکسن، همچنان مسئله واکسن تولید داخل هم بحث روز مقام‌های دولتی است. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از در اختیار عموم قرار دادن این واکسن از فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده زیر قیمت خارجی خبر داده است. کامیار علایی پزشک در آمریکا و کوشش به یافتن پاسخی برای معمای واکسن کرونا در ایران.
همونطور که می‌دونید در ابتدا سیاست در این راستا بود که تمام تمرکز بر واکسن داخلی باشه، به همین خاطر هم در واقع دکتر قانعی مخالفت کرد با پیشنهاد کوواکس برای فایزر، و وقتی که در واقع آقای خامنه‌ای گفت که نباید واکسن‌های در واقع آمریکا یا انگلیسی وارد بشه، دیدن که مردم بسیار در واقع واکنش نشون دادن و واقعا دیدن این عزم ملی هست که باید واکسن وارد بشه و هیچ راه دیگه‌ای برای تولید واکسن در حداقل در طی 6-7 ماه گذشته ندارن. به اتمام بهشون نگرانی من این هست که با استفاده در واقع غیر دقیق از این کلمات بخوان توجیه کنن که حتما ما واکسن درستی رو انتخاب میکنیم.
در حالی که دوباره آلودگی به برخی شهرها و پایتخت بازگشته، قرار است در این هفته درباره تعطیلی‌ها و مسافرت‌های نوروزی هم تصمیماتی گرفته شود.
محمد زرقامی درباره بحران کرونا در ایران و حواشی آن گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سفیر ایران در سازمان ملل میگوید که تهران برنامه‌ای برای گفتگو با دولت جو بایدن ندارد و منتظر است که رئیس جمهور جدید ایالات متحده گام اول را در راستای لغو تحریم‌ها و بازگشت به توافق هسته‌ای بردارد. علی‌رغم استدلال ایران که واشنگتن باید اولین گام را بردارد، اعضای گروه امنیت ملی جو بایدن گفتند که دولت جدید در صدد آن نیست که با اتخاذ یک تصمیم سریع به توافق هسته‌ای بازگردد. در این زمینه در گفتگو با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره اهداف تهران از ارائه این گونه اظهار نظرها پرسیدم.
آقای خامنه‌ای خودش رو در موقعیتی میبینه که 4 سال سخت دوره ترامپ رو گذرونده و اکنون با رئیس جمهوری روبروست که دائما در مبارزه انتخاباتی وعده داده و این توقع رو ایجاد کرده که با ایران مذاکره خواهد کرد و به برجام باز خواهد داشت. بنابراین گفته حالا موقع فشار حداکثری ماست و ما باید فشار بیاریم و امتیاز بگیریم. خب از رفتار آقای ظریف و آقای تخت روانچی هم همین برمیاد که اظهاراتشون اینطوریه. اینا در درجه اول به دنبال اینن که پولهایی که توقیف شده از ایران و وضع جمهوری اسلامی رو به شدت به هم زده و حتی پول عباب جمعی خودش رو نمیتونه تأمین کنه و تحریم های بانکی برگرده. بقیه چیزها رو اینها حاضرن که همون حالت نه صلح و نه مذاکره رو حفظ کنن، برای اینکه عده زیادی از خودی های نظام از این کار هم استفاده ایدئولوژیک میبرن و هم استفاده مالی از دور زدن تحریم ها و فسادی که همزاد این دوره تحریم هاست، اونها ازش متنفرند و نمیخوان که این حالت عوض بشه.
کسانی که در واشنگتن در حال حاضر بر روی کار اومدند هم اعلام کردند که برای بازگشت به برجام راه درازی وجود داره، در حال گفتگو با شرکای اروپایی خودشون هستند. با توجه به اینکه تهران هم تعهدات خودش رو نسبت به توافق هسته‌ای لحظه به لحظه کم میکنه، آیا این امکان وجود داره که سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ با کمی تسامح ادامه پیدا کنه در دولت بایدن؟
خب اینو باید دید. از یک طرف تیمی که آقای بایدن آورده تیمی است که برای ایجاد خوشبینی در آقای خامنه‌ای رول مهمی رو میتونه بازی بکنه. اینه که اینا قصد جدی دارن که به برجام برگردن. ولی از طرف دیگه کسانی که در این تیم هستن افراد کارکشته‌ای هستند که فرق دوره باراک اوباما رو با حالا میدونن و تخلفات ایران رو از برجام مطالعه کردن و این که در دولت آمریکا هم اینا مجبورن بالانسی رو حفظ کنن که بسیار شکننده است. شما نیک میدانید که هنوز کسانی که از تحریم‌های ترامپ پشتیبانی میکردن در سیاست آمریکا نقش مهم می‌دارند. بنابراین آقای بایدن به این سرعت نه می‌خواد و نه می‌تونه که به برجام برگرده. برجامی که او می‌خواد برجام موقع ترک حکومت آقای اوباما و شروع رئیس جمهوری آقای ترامپ نیست. برجامی است که جمهوری اسلامی تخلفات زیادی از اون کرده، آمریکا از اون خارج شده، اروپایی ها یک نسبت جدیدی با اون پیدا کردن به علت کارهایی که جمهوری اسلامی در زمینه موشکی و تقلیز اورانیوم به درجات بالا کرده و بنابراین او میخواد که با این برجام پلاس یا برجامی که جدیداً به وجود آمده در حقیقت شروع کنه کار رو و این اختلاف نظر یک اختلاف عمیق و بسیار جدی.
با توجه به این گونه اظهار نظرها که از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت میگیره، به تیم آیت الله خامنه‌ای در تلاشه که دولت بعدی این مذاکرات رو به دست بگیره، چقدر این مسئله به نظر شما درست و منطقی به نظر میرسه؟
بله، خب یکی از تردیدهای مهمی که در آمریکا هست اینه که این تیمی که خیلی خودش رو به طرز مبالغه آمیزی عرضه میکنه مثل آقای ظریف، تخت روانچی، وزارت خارجه آقای روحانی، اصولا چقدر قابل مذاکرن و سرنوشتشون چه خواهد شد. اونا به خوبی میدونن که به احتمال قوی اینها دیگه تیم آینده برای مذاکره نخواهند بود و هر مذاکره‌ای که با اینها بشه یک جنبه پیش گفتگو خواهد داشت. مضافن که ما مطمئن نیستیم و حتما هم همینطوره که با اون تیم اصلی که در حقیقت سخت دوروبر آقای خامنه‌ای هست و تحت فرمانشون مذاکرات مخفی وجود داره و این مذاکرات مخفی اصولا با چیزی که آقای تخت‌روانچی و ظریف میگن تناسبی نداره و احتمالا بیشتر در حول مسائل امنیتی در منطقه و همچنین در حول برکناری تحریم های بانکی و آزاد شدن پول در ایران که البته اونها فشار میارن ایران و احتمالا آمریکا هم نمیتونه مقاومت کنه. به هر صورت مذاکرات اصلی اونجاست. اینجا فقط به اندازه صحبت ها گفته میشه که در حقیقت این دوئل لفظی هم ادامه پیدا کنه.
حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار درباره اهداف تهران از به تعویق انداختن مذاکرات با ایالات متحده توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این حکومت جمهوری اسلامی تنها زبانی رو که متوجه میشه زبان زوره. چند سباه پیش کشتی نفتکش کره‌ای رو در آبهای خلیج فارس توقیف کرد. امروز خبر اومد که دو تا نفتکش متعلق به ایران در سواحل اندونزی توقیف شدن. این تنها راهی هستش که جمهوری اسلامی و این حکومت کنترل میشه و کم کم من فکر میکنم همه دولت‌های غربی هم به این اتفاق نظر نزدیک خواهند شد.
ما ایرانیان یه ضرب المثل معروفی داریم که میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. به نظر میاد که به همین زودی ها دولت امریکا وارد مذاکره با ولایت فقیه بشه. به نظر من ما ایرانی ها باید از هر طریقی که میتونیم، چه از نظر توییت یا تماس با وبسایت وزارت امور خارجه امریکا، از آقای بلینکن وزیر آینده امور خارجه امریکا بخواهیم که نقض حقوق بشر در ایران باید در صدر مذاکرات امریکا با سران ولایت فقیه باشه. 42 سال جنایت بر علیه ملت ما بس است.
جمهوری اسلامی فقط و فقط زبان زور رو متوجه میشه و اگر موجودیتش در خطر قرار نگیره، جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییر رویه‌ای نخواهد. الان هم اگه میبینید که این همه تلاش دارن میکنن که به نوعی تحریما رو بردارن که یک مقداری رونق اقتصادی اتفاق بیفته، این به خاطر خیرخواهیشون نیست، به خاطر این که میدونن اگر وضعیت اقتصادی از اینی که هست هم وخیم‌تر بشه که داره میشه، موجودیت اینا به خطر میفته. اینا تجربه آبان 98 رو دارن.
اینا داخل اروپا بعد از جریان میکونوس مقدار زیادی قطع رابطه بود، بعد اینا قول دادن که دیگه توی خاک اروپا و اتحادیه اروپا ترور انجام ندن. چی شد نتیجهش؟ بعد از اون همه برو و بیا و مماشاتی که اروپا باشون کرد، الان اسدالله اسدی به خاطر برنامه ریزی و مقدم چینی برای ترور یک ساله که زندانیه. اینه که نه، واقعا تعامل با این حکومت امکان پذیر نیست. واقعا باید مشت آهنین میخواد با قلدری که فقط مشت آهنین خودش به کار میبره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بامداد امروز سه‌شنبه یک هیئت سیاسی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر وارد تهران شد تا با وزیر امور خارجه ایران و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار کند. این دعوت از سوی تهران از طالبان در حالی صورت گرفته که محمد جواد ظریف پیشتر گفته بود طالبان را همچنان یک گروه تروریستی می‌داند. در گفتگو با طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان، ابتدا از او درباره اهداف این سفر پرسیدم.
هدف از سفر طالبان به تهران امروز جلب توجه حکومت بایدن است که تهران میخواهد به حکومت بایدن نشان بدهد که یک تصمیمگیر مطرح است در منطقه، در مسائل صلح افغانستان و با طالبان روابط دارد و اگر امریکا از تهران کمک بخواهد، تهران میتواند کمک بکند. این برای این است که تهران فعلا آرزومند است که داخل برجام شود دوباره و در آمریکا میخواهد که چند نکته کردیت داشته باشد.
روی کرده دولت افغانستان و مردم علل خصوص در افغانستان به سفر هیئت طالبان به تهران چه است؟
در افغانستان مردم راجع به طالبان سوء ظن دارند، چون طالبان یک گروه هستند که بیشتر از طرف پاکستان حمایت شدند و حالا ایران هم در گذشته سپاه از طالبان حمایت کرده و حالا میبینیم که وزارت خارجه هم در گفتگو را با ایشان باز کردند. اما ایران در افغانستان چند روی مختلف را بازی میکند. در این حال با حکومت کابل هم روابط خیلی دوستانه دارد و ادعای ایران این است که طالبان باید در قدرت باشند اما همه قدرت را نداشته باشند. پس به این حساب ما با طالبان هم حرف میزنیم و با همه حرف میزنیم.
در حال حاضر مذاکرات صلح طالبان با دولت افغانستان و همچنین مذاکرات طالبان با آمریکا متوقف شده، بازنگری قرار صورت بگیره. این بازنگری چه خواهد بود؟ این توقف دلیلش چه هست؟
خب حکومت بایدن تازه کارها رو به دست گرفته است و وزیر خارجه تازه گفته بود چند روز قبل در کانگرس که تمام زمایم موافقت نامه امریکا را با طالبان مطالعه نکرده بود و بعد از اینکه زمایم را مطالعه کرد تصمیم خواهد گرفت. اون زمایم امنیتی است که به چی سرعت و به چی مدت طالبان تماسهایشون را از القاعده قطع می کنند. آیا در قطع کردن تماسهایشون با القاعده موافق بودند یا نه؟ اگر بودند این یک شرط مهم است برای امریکا، برای اینکه از افغانستان خارج شود و به امریکایی ها بتواند که تشریح بدهد که ما خارج شدیم چون دیگر طالبان برای امریکا یا برای اروپا تهدیدی نیستند چون از القاعده علایقشون را قطع کرد.
آینده حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با توجه به اینکه تهران بارها اعلام کرده که مخالف حضور نیروهای خارجی در منطقه است، فکر میکنید چه خواهد بود؟
خب همین است که در آخر کار امریکا و ناتو از جنگ دو دهه افغانستان خسته شدند و حالا این جنگ را به عکس یک جنگ داخلی بین دو گروه می‌بینند که طالبان و حکومت که با یک دیگر سر سازش ندارند. اما اگر مشکل امنیتی از داخل افغانستان به ناتو و امریکا دیگر راجع نباشد، قسمی که گفتیم قطع روابط با القاعده، ناتو و طالبان دیگر ضرورتی نمی بینند که قشون در افغانستان داشته باشند. البته می خواهند که روابط دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشند، ولی بودن قشونشان سبب تنش‌ها بیشتر در منطقه می شود و همچنان یک هزینه دارد. امریکا دموکرات ها علاقمند هستند که این چنین هزینه ها در پروگرام های رفاه عامه در امریکا سرمایه گذاری شود چون مشکلات کووید زیاد است و اروپا هم که ناتو هست از همین چنین مشکلات دارد، مشکلات اقتصادی دارد که دیگر سودی نمی بینند از اینکه قشونشان در داخل افغانستان باشد.
طارق فرهادی مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان درباره سفر طالبان به تهران توضیح می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اما در ادامه گسترش آنفولانزای فوق حاد پرندگان در چند استان ایران، خراسان جنوبی اکنون با 19 کانون شیوع به یکی از مناطق پرخطر در زمینه شیوع این بیماری تبدیل شده. آنفولانزای پرندگان یک بیماری مشترک بین انسان و پرندگان است که ویروس آن بیشتر از طریق تماس با پرندگان بیمار یا کود پرندگان به انسان منتقل میشه. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی سعادی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.